أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدا توفیق داد مبانی توثیق روات رو بیان کردیم و توثیقات رو به توثیق خاص و توثیق عام تقسیم کردیم. توثیق خاص رو توثیقی است که شخص راوی به شخصه در اون مد نظر قرار گرفته شده و تقسیم بندی کردیم. یکی از موارد توثیقات خاص رو تصریح و اشاره خود امام بیان کردیم. گفتیم امام معصوم گاهی وقتا اشاره می کند به یک راوی و او رو مورد مدح قرار میده یا صفتی رو در او ذکر می کند که این صفت موجب وثوق به عهد روایت از اوه. در هر حال از کلام امام این به دست میاد که این شخص شخصی است که می توان از او روایت گرفت. دومین مورد توثیق دانشمندان رجالی متقدمه که گفتیم قبل از علامه حلی هر کس باشه رجالی متقدم بهش میگیم و خبر یا صفت یا هر چیزی رو که در حالات روات برای ما نقل بکنه به طوری که در اخذ روایت از اونها ما اطمینان حاصل بکنیم، این خودش دلالت بر توثیق میکنه. سومین روش در توثیقات خاص رو روش توثیق دانشمندان رجالی متأخر رو بیان کردیم که گفتیم متأخرین بعد از علامه حلی تا بزرگانی که نامشون جزو متأخرین ذکر شده، اینا از زمان علامه حلی به بعد هست، اینها رو بهشون میگن دانشمندان متأخر که توثیق دانشمندان رجالی متأخر رو بعضیا جزو توثیقات خاص دونستن. و چهارمین مورد از موارد توثیقات خاص رو اجماع بر وثاقت راوی ذکر کردن که علما اجماع کرده باشن بر توثیق یه راوی که این رو هم جزو توثیقات خاص بیان کردن. و پنجمین مورد مد و ستایشی که کاشف از وثاقت باشه که مثال زدیم براتون بعضی از موارد از جمله عمل الاصحاب به روایته. مثلا جناب شیخ صدوق در کتاب عدش بگه تو بحث فقهش به مناسبت نام یک راوی رو بیارد و بگه مثلا عمل الاصحاب به روایته، این دلالت میکند این مدح و ستایش یا همین که این کلام که بگه عمل کرده اند اصحاب به روایتش، این کاشف از این است که این شخص شخص ثقه‌ای بوده. دومین روش که در مورد اون میخواییم بحث کنیم توثیقات عامه. یه توثیقات خاص داشتیم، توثیقات خاص در خصوص افرادی بود که به شخصه در مورد اونها صحبت کردن و یه توثیقات عام داریم که فرد مورد نظر ما در ضمن یه مجموعه یه گروهی که اونها مورد مدح هستن یا صفتی براشون ذکر میشه که اون صفت موجب جواز اخذ روایت و اطمینان به اون شخص هست رو ذکر میکنن. پس توثیق عام راویانی رو به صورت عام و به صورت ضمنی در ضمن عناوین کلی توثیق میشن، اینو بهش میگن توثیقات عام. روش های توثیق عام مختلفه که ما به چند مورد آنها اشاره میکنیم و یکی یکی آنها رو توضیح میدیم. البته توثیقات عام معروفه، مشهور این توثیقات هم مورد بحث بزرگان واقع شده، ما هم اشاره میکنیم به مواردی که این بزرگان اشاره کردن و مورد بحث قرار میدیم. اولین گروه اصحاب اجماع 22 نفر هستند که کشی نام اونها رو ذکر کرده و فرموده است اینا افراد ثقه هستند. البته در مورد اصحاب اجماع برداشت ها مختلفه که اشاره خواهم کرد، ولی اجمالا اصحاب اجماع، مراد از اصحاب اجماع گروهی از رجالیون هستند که 22 نفرند از نخبگان و راویان موثق که اکثر علمای درایه و حدیث و فقها این افراد رو ثقه میدونن. این که مرحوم کشی درباره 18 نفر از اصحاب اجماع و 4 نفر علل بدل که مجموع 22 نفر هستند از راویان شیعه اینها رو جمع‌آوری کرده، اسمشون رو ذکر کرده و بیان کرده است که اینها از ثقات هستند. مرحوم کشی اولین کسی است اینها رو در کتاب خودشون معرفت الناقلین عن الائمه علیهم السلام ذکر کردند. البته ما این کتاب رو الان معرفت الناقلین عن الائمه علیهم السلام این کتاب موجود نیست، جناب مرحوم شیخ طوسی بخشی از این کتاب رو جمع آوری کرده به نام اختیار و معرفت الرجال، در اونجا اصحاب اجماع رو از قول کشی نقل کرده که کشی اولین کسی است که از اصحاب اجماع رو ذکر کرده است که 6 نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق هستند که به جای ابو بصیر اسدی از ابو بصیر مرادی ذکر شده، 6 نفرم از اصحاب امام صادق هستند، 6 نفرم از اصحاب امام کاظم و امام رضوان که برخی به جای حسن ابن محبوب از حسن ابن علی ابن فضال و فضالت ابن ایوب نام بردن که اینها رو ذکر خواهم کرد خدمتتون. پس اجمالا اصحاب اجماع رو جناب کشی اولین کسی اونها رو مطرح کرده و اصحاب اجماع کسایی هستند که ثقه هستند و از بزرگان شیعه و خودشون ثقه هستند. حالا این اصحاب اجماع تفسیرش چیست؟ آیا مراد هر چی نقل میکنن درسته یا نه خودشون ثقه هستن؟ این رو الان توضیح میدم. مرحوم کشی درباره اونها صحبت کرده، جناب شیخ هم چون کتاب معرفت الناقلین علی الائمه علیهم السلام وجود ندارد الان، همون کلام شیخ طوسی رو ما از ایشون قبول میکنیم، کلام کشی رو که بیان کرده. کشی اینطوری بیان کرده در مورد اصحاب اجماع: اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح من اهولا و تصدیقهم لما یقولون و اقروا لهم بالفقه. میفرماد ما امامیه اجتماع کردیم بر صحیح بودن ما یصح من هؤلاء، هرچی اینا صحیح بدونن، و تصدیق کردن اون چیزی که اینا میگن، و ما معترفیم به این که اینا صاحب جایگاه و فقاهت بودن، یعنی اهلش بودن بر این امر. خب 6 نفر از این افرادی که جناب کشی به عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده، 6 نفرشون از اصحاب امام باقر و امام صادق هم. فرموده اصحاب اجماع 6 نفر اونها که از شاگردان و اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستند، یکی زرارت ابن اعینه، یکیش معروف ابن خرموز، یکیش برید ابن معاویه است، یکی ابو بصیر اسدی است، یکی فضیل ابن یسار و یکی محمد ابن مسلم طائفی. و به جای جناب ابو بصیر اسدی بعضیا ابو بصیر مرادی رو ذکر کردن. شما میدانید ابو بصیر در یک طبقه 2 نفرن، در رجال 2 نفرن، اینا که در روایات به نام ابو بصیر آمدن 2 نفرن. لفظ ابو بصیر به تنهایی در یک طبقه ذکر شده بود، منصرف به 2 نفره، یا ابو بصیر اسدیه یا ابوبصیر مرادیه. هر دوی اینها هم ثقه هستند که ابوبصیر مرادی همون لیث ابن البختریه که در روایات زیاد از اینها روایت نقل شده. لذا از اصحاب امام باقر و امام صادق 6 نفر به جای ابوبصیر اسدی، بعضیا ابوبصیر خدمتون مرادی رو ذکر کردن که همون لیث ابن البختریه. خب 6 نفر از این اصحاب اجماع هم از اصحاب امام صادق هم فقط، که مراد جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن ایساس، حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان که میبینید به ممارستی که در روایات با شما داشتیم قبلا، اینا از اجلا و بزرگانم. و 6 نفر دیگر که جمعاً 18 نفر بشود و 6 نفر دیگر از اصحاب اجماع از شاگردان امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام و علی ابن موسی رضا امام رضا علیه السلام، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، بیاع صابری، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبود، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، اینم 6 نفر. البته به جای حسن ابن محبوب از حسن ابن علی ابن فضال و فضال ابن ایوب هم نام برده شده. برخی به جای ابن فضال عثمان ابن عیسی رو ذکر کردن که مجموع میشه 22 نفر. 1 نفر بالا بود، 3 نفرم اینجان علی البدر، میشن 22 نفر، مجموع 18 نفر که 4 نفر اونها علی البدر اسماشون ذکر شده. جایگاه اصحاب اجماع، اصحاب اجماع مورد اعتماد علمای شیعن و در مورد اینکه اصحاب اجماع چه جایگاهی دارند و مراد از اصحاب اجماع چیست، آیا اصحاب اجماع خودشون رو میخوان توصیف کنن، اگه تو روایتی باشن روایت تمامه باید عکس کنیم یا چی، مراد چیه، باید معلوم بشه. 3 فرضیه وجود داره. 1 فرضیه این است که اگر طریق مرسل بود، مقطوع بود، در هر حال فرد مجهول بود، ولی یکی از اینها توش بود، اون روایت اخذ میشه. یکی اینه. پس اولین فرضیه اینه که اگر روایت مرسل بود، مقطوع بود، ولی یکی از این افراد در اون روایت بودن، اون روایت اخذ میشه. خب طبیعیه اگر مرسل بود یا مقطوع بود اخذ میکنیم، اگه سلسله سند هم کامل بود صرف این که یکی از اینها بودن، ما اون روایت رو اخذ میکنیم. اون فرضیه اوله. فرضیه دوم میگه اگر سند معنعناتش تمام بود و این افراد توش بودن، ولو این که شخص ضعیف در معنعنات وجود داشت، در سلسله سند وجود داشت، باز به اون روایات اخذ میکنیم. این نظریه دوم. نظریه سوم که متأخرین رو این نظریه بیشتر پافشاری میکنن، مثل مرحوم سید خویی رحمت الله علیه، مرحوم والدمون رحمت الله علیه، نه، میگن آقا مراد از اصحاب اجماع اینه، این افراد 22 نفر که 18 نفرشون ثابت، 4 تاشون علی البدل هستن، اینا آدمای ثقه هستن، جلیل القدر، اگر در سلسله سند واقع شدن اینها ثقه، میگیم که آقا این شخص ثقه است، ولی بقیه سند رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اینطور نیست صرف وجود اینها در روایت ما روایت رو چشمامون رو ببندیم و اخذ کنیم. پس نظریه اول میگه ولو روایت مرسل باشه، همین که اینا توش باشن ما روایت اخذ میکنیم. نظریه دوم میگه ولو شخص مجهول و ضعیف در سلسله سند باشه، همین که اینا در روایت سلسله سند هستن ما روایت رو اخذ میکنیم. گروه سوم که شدیدن در این قضیه میگن مراد از اصحاب اجماع این نیست، اصحاب اجماع یعنی خودشون آدم ثقه هستن، ما اینو قبول میکنیم. صرف این که اینا در سلسله سند هستن روایت رو اخذ بکنیم، با اینو قبول نداریم. یکی دیگر از توثیقات عام مشایخ ثقاته که از گروهی از بزرگان حدیث و راویان مشهور به عنوان مشایخ ثقات یاد شده و از این عنوان دو امر استفاده میشه. یکی تمام کسانی که جزء مشایخ هستند ثقه هستند، و دوم این که همون گونه که به مسانید اونها عمل میشه به مراسیل اونها هم عمل میشه. یعنی اگر این بزرگان که به عنوان مشایخ ثقه معروفن، مشایخ میدانید این کسی که ازش روایت نقل میکنه شاگرد، شیخ اون آقا، و آمدن گفتن به عنوان توثیقات عام مشایخ ثقات اگر چیزی رو نقل کردن ما اون شعر رو از اونها قبول میکنیم. اگر این توثیق عام رو قبول بکنیم، این حرف رو بپذیریم، لازمش اینه که اولا بگیم کسی که جزء مشایخ هست ثقه است، ثانیا اگر روایتی رو نقل کرد ولو مرسل بود ما به اون روایت عمل میکنیم. از کلام شیخ طوسی بعضیا این استفاده رو کردن. من اجازه بدید کلام شیخ طوسی رو بخوانم، بعد از شما در این مورد استفاده کنیم که شیخ طوسی که این مطلب رو گفته است میتوان واقعا این رو استفاده کرد یا خیر. شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب عدت الاصول در بحث خبر واحد این گونه میفرماید: اگر روایت دراوی با هم تعارض داشت باید دید که راویان آنها چگونه روایت را نقل کرده اند. اگر یکی از آنان روایت را با سند متصل تا معصوم و دیگری روایت را مرسل و با حذف واسطه نقل کرده باشد، باید در حالتهای راوی مرسل دقت کرد. نکته داره، اگر او از کسانی باشد که می دانیم از غیر از راستگوی مطمئن روایت نقل نمی کند، پس این روایت مرسل او در حکم روایت مسند می باشد، و این دو روایت متعارض که یکی مسند و دیگری مرسل است بر یک دیگر ترجیح ندارند. به همین جهت طایفه شیعه روایت محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر را که در میان امامیه به روایت نکردن از غیر صیغه معروفند با مسانید دیگران مساوی دانسته اند. پس چنانچه روایت مرسل این سه نفر به معارض دچار نباشد به آنها عمل می شود. از این ما چی می فهمید؟ از این مطلبی که جناب شیخ طوسی فرموده است چی استفاده میشه؟ حالا جاش رو بعد خودمون تعیین می کنیم. یعنی میگیم که این کلام به درد اون جایی می خورد کسانی که از غیر ثقه روایت نقل نمی کنن، به مشایخ ثقات ربطی نداره. مشایخ ثقات کسانی هستند که در نقل روایت شیخن، یعنی دیگران از اونها روایت نقل کرده و شخص ثقه می باشن. آیا مشایخ همه ثقاتن؟ این بحثه. یعنی صرف این که دیگران از اونها روایت کردن، آیا صرف روایت دلالت بر توثیق اونها می کند یا خیر؟ استفاده می کنیم. بعضی از مشایخ ثقات که عبارتند از محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی و احمد ابن محمد ابن عیسای قومی، و ادعا شده است که اینها مشایخ ثقات هستند چون فقط از ثقه روایت نقل می کنند و از شخص مجهول و ضعیف روایت نقل نمی کنند. محمد ابن ابی عمیر است. میگه آقا این محمد ابن ابی عمیر از غیر ثقه روایت نقل نمی کند، پس این محمد ابن ابی عمیر هر چی روایت نقل کرده روایت درستی است. و همچنین صفوان ابن یحیی، میگن صفوان ابن یحیی از غیر از ثقه روایت نقل نمی کند، پس هر چی روایت ذکر کرده روایت درستی است و قابل اطمینانه. و همچنین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از افرادی است که از ضعیف روایت نقل نمی کنه، بلکه فقط از ثقه روایت نقل میکنه. و همچنین احمد ابن محمد ابن عیسای قومی. خب ما بعد از بررسی حالات اینها که خدمتتون ذکر خواهم کرد، به این توثیق عام که آقایون بیان کرده اند نرسیدیم. چرا؟ چون هم محمد ابن ابی عمر، هم صفوان، هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، هم احمد ابن محمد ابن عیسای قومی، همه اینا از ضعیف روایت نقل کردند. برای نمونه، برای اینکه خدمتتون ارشد به اینکه یقین کنیم که اینا از افراد ضعیف روایت نقل کردن، ما محمد ابن ابی عمیر رو بررسی کردیم، دیدیم که از علی ابن ابی حمزه بطانی روایت داره، از یونس ابن ضبیان روایت داره، علی ابن حدید روایت داره، حسین ابن احمد منقری روایت داره، همه اینا ضعیفن. و همچنین صفوان ابن یحیی رو بررسی کردیم، دیدیم که از یونس ابن ضبیان روایت داره، از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت داره، ابو جمیله مفضل ابن صالح اسدی روایت داره، از عبدالله ابن خداش منقری و معل ابن خنیس روایت داره، همه اینا ضعیفه. و همچنین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رو بررسی کردیم، دیدیم که حدود 115 تن از مشایخی رو که در حق او ذکر کردن، از میان اونا 53 تنشون ثقن و سایر مشایخش یا مهملن یا مجهولن و عده هم ضعیف هستن، که مفضل ابن صالح، حسن ابن علی ابن ابی حمزه، عبدالله ابن محمد شامی و عبدالرحمن ابن سالم، و اینا افراد ضعیفی بودن که ایشون ازشون روایت داره. و همچنین احمد ابن محمد ابن عیسای قومی رو بررسی کردیم، دیدیم که از محمد ابن سنان روایت داره، از علی ابن حدید روایت داره، از اسماعیل ابن سهر روایت داره، از بکر ابن صالح روایت داره، که همه اینا ضعیفن. خلاصه کلام این که ما نمیتوانیم قائل بشویم به این که عده‌ای هستند که از غیر ثقه روایت نقل نمی کنن، بلکه از ثقات روایت نقل می کنن و این افراد هستند و هرچی گفتن به اونها عمل بشه، ما این رو قبول نداریم. بله خود این افراد جلیل قدری هستند، افراد ثقه هستند، ما به اونها اعتقاد داریم، ولی قبول نداریم هر روایتی از اینها نقل شد ما به اون روایت غمض عین کنیم و قبول کنیم اون روایت رو. نه، نمیپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه با تتبع و بررسی امور پی بردیم که اینا از ضعیف هم روایت نقل کردن. چهارمین مورد از توثیقات عام مستثنیات ابن ولیده. ابن ولید آمده چیکار کرده؟ آمده کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری رو بررسی کرده، اومده یه عده از افراد رو استخراج کرده، گفته اینا ضعیفن، به روایتشون عمل نمیشه. عده از آقایون به عنوان توثیقات عام اومدن گفتن این کتاب نوادر الحکمه به واسطه ابن ولید آمده افراد ضعیفش رو خارج کرده، اون روایاتی که در هر حال باید در این کتاب نباشد رو حذف کرده و افرادی که ضعیف هستند و روایت نقل کرده جناب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری نقل کرده از اونها روایت اونا رو خارج کرده و کتاب رو منقح کرده. هر کسی میتواند روایات رو از کتاب نوادر الحکمه بگیرد و بر طبق اون عمل کند. ما چی میگیم؟ ما میگیم نهایت حرفی که ما میتوانیم در این مورد بزنیم و قبول کنیم اینه که جناب آقای ابن ولید آمده است کتاب نوادر الحکمه رو دیده و اون چی که به نظرش رسیده است اینا ضعیفن یا روایاتی که در این کتاب نباید باشد برداشته و گفته به اینا نمیشه عمل کرد، ولی آیا به سایر موارد موجود میتوان عمل کرد یا نه اینا ما نمیتونیم استفاده بکنیم. درست است جناب ابن ولید آمده استثناء کرده، نهایت حرفی که میتوان زد اینه، نتیجه گیری کرد در خصوص رواد اصحاب رجال دیدگاه مختلفی دارند و این عب موجب می شود که نتوان با قاطعیت گفت این استثناء ابن ولید دال بر آن است که بقیه رواد ثقه می باشند. نهایت حرفی که می توانیم بزنیم اینه که نسبت به این کتاب بین بزرگان رجال اختلافه و این عم موجب می شود که نتوان با قاطعیت گفت این استثناء ابن ولید دال بر آن است که بقیه روات ثقه می باشند، زیرا بعضی از روات استثناء نشده اند ولیکن تصریح به ضعف آنها شده است. در هر حال ما غایت چیزی که می توانیم در حق مستثنیات ابن ولید بگیم این است که ابن ولید گفته است این اشخاص رو من جدا کردم چون افراد ضعیف هستند و نمیتوان به روایتش عمل کرد. آیا بقیه موجودین میتوان به روایتشون عمل کرد و اینها ثقه هستند؟ آقایون میگن استفاده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در کتاب نوادر الحکمه علاوه بر افرادی رو که ابن ولید خارج کرده افراد ضعیف وجود داره، پس نمیتوانیم به این کتاب و مستثنیات ابن ولید اعتباد بکنیم. این هم از این مورد. پنجمین مورد از موارد توثیقات عام روایات کتاب کامل الزیارات. شما میدانید جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات ادعا میکند که من در این کتاب تنها روایاتی را که از روات موثق به ما رسیده است آورده ام و از راویان گمنام، یعنی کسانی که به نقل روایت معروف و به ذکر حدیث و علوم مشهور نیستن روایت نقل نکرده ام. این در مقدمه کتاب داره. بعضی از آقایون از این کلام استفاده کردن، تمام روایات خدمتتون ارشد کتاب کامل الزیارات صحیحه، یعنی یا موثق است یا صحیحه، میتوان آن را گرفت. و جناب محدث نوری قدس سره در خصوص ادعای صحت تمام روایات که کامل الزیارات نقدی رو نوشته که من اونها رو ذکر میکنم و بعد نتیجه میگیریم از کلام. ابن قولوی قدس سره برای همه مشایخ خود طلب رحمت می کند، در حالی که برخی از اساتید با واسطه اش قابلیت آن را ندارند، مانند حسن ابن علی ابن ابی حمزه که واقفی بوده. پس معلوم می شود وی همه اساتید خود را اراده نکرده است. این یک. دو، دانشمندان پیشین نقل با واسطه از راویان ضعیف را سبب ضعف نمی دانستند تا ابن قولوی قدس سره بخواهد از آن پرهیز کند. اگر کسی خدمتتون ارشد نقل با واسطه از راویان ضعیف می کرد در این مورد این سبب ضعفش نمی شد. ثالثاً ابن قولوی فرموده است من فقط از راویان مشهور نقل روایت کرده ام، در حالی که برخی از راویان کتاب مشهور نیستند، مانند ابان الازرق، ابراهیم ابن شعیب، احمد ابن بشیر. پس معلوم می شود وی همه راویان کتاب را اراده نکرده است. رابعا در این کتاب 150 مورد وجود دارد که خود ابن قولوی یا بعضی اساتیدش آن را ارسال کرده، با این حال چگونه او به وثاقت فردی که نام وی در سند نیامده پی برده و به آن شهادت داده است؟ مرحوم آیت الله خویی ابتدا به مقدمه اعتماد کردند و قائل بودند که روایات کتاب کامل الزیارات صحیح و بدون عمل میشه. بعد از نظرشون برگشتن، وقتی که آوردن خدمتشون گفتن آقا بعضی از این ضعفا وجود داره، مقدمه رو برگردوندن به اینکه مشایخ بلا واسطه تمام اینها آنچه که نقل میکنن روایتشون مورد قبوله. با توجه به بیانات ابن قولوی و صراحت کلام ایشان قائل، یعنی آی خویی قائل به وثاقت جمیع مشایخ ابن قولوی شده است الا اینکه معارضی داشته باشد. مرحوم آیت الله میرزای تبریزی مقدمه کتاب کامل الزیارات را که میگوید فقط از راویان مشهور و از اشخاص موثق نقل روایت کرده ام را برمیگرداند به عناوین ابواب، یعنی در هر باب یک روایت صحیح وجود دارد که از روایات مشهور وثقه روایت شده است. مرحوم آیت الله تبریزی اینجوری بیان کرده اند. این 5 مورد از توثیقات عام هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.